همه داریم از نور استفاده میکنیم، درسته یا نه؟ خب فرض بر این بگیرید قبل از شما کیا بودن؟ الان مگه هستن؟ نه. بعد از ما هم یه سری هستن منتظرن، قرار نیست همه رو ما بخوریم.
ما راه بهینه‌سازی رو بگیم، ما شروع میکنیم برای اینکه انرژی رو بتونیم کمتر مصرف کنیم. شاید تقسیم شه برای هموطنان ما، برای آیندگان بمونه. میدونین این هی ذخیره میشه دیگه. ما اگر به آینده، همه چی به آینده خیلی ربط داره، اگه ما عمیق‌تر نگاه کنیم ببینیم که همه چیمون، یعنی ساختار کلیمون، چه از نظر تکنولوژی، چه برق، چه نمیدونم مصرف آب، همه اینا درست میشه. من فکر میکنم که یکی از موارد همین لامپ کم مصرفه، یکی از موارد اینه که واقعا آدم بتونه کنترل کنه.
اگر آرامش ذهنی بیشتری می‌خواهید، بر روی هر واقعی برچسب خوب یا بد نزنید.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرحناز اکبرزاده برای تهیه گزارش این برنامه همراه شدم با سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، دارای دکترای کاردرمانی و متخصص توانبخشی دست و اندام فوقانی. از شما دعوت می کنم همراه ما و شنونده این گفتگو باشید. سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، به شما سلام می کنم.
به نام خدا، با سلام به همه شنونده های عزیز و ممنون از شما بابت صحبت امروز.
سپاسگزارم از اینکه فرصتتون رو به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادید. ما در این برنامه خانم های جامعه رو معرفی می کنیم به شنوندگانمون، خانم هایی که مثل شما در عرصه های اجتماعی فعالیت می کنن و همینطور به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر در خانواده به وظایف خودشون عمل می کنن. در ابتدا می خواهیم که خودتون رو به طور کامل معرفی بکنید و از سوابق کاریتون هم برای ما بگید.
من دکترای رشته کاردرمانی رو دارم. از ابتدا از همین رشته شروع کردم، از لیسانس کاردرمانی و بعد فوق لیسانس کاردرمانی و دکترای کاردرمانی. توی این زمان هایی که درس می خوندم مسئولیت های مختلفی داشتم و فعالیت های زیادی کردم، از جمله راه اندازی اولین مرکز توانبخش دست ایران و اصلا هیته توانبخش دست تو ایران شروع کردیم با دانشگاه علوم بهزیستی و یک مرکز توانبخشی رو انداختیم و برقراری ارتباط با جامعه جراحای دست و من شدم دبیر توانبخشی دست. به این ترتیب تونستیم یه هیته جدید رو تو توانبخشی تعریف کنیم و بتونیم به افرادی که تو این زمینه مشکل دارن و معلولینی که تو این زمینه مشکل دارن خدمات تخصصی ارائه بدیم، علاوه بر خدمات عمومی که داره ارائه میشه. خب علاوه بر این که کارهای اجرایی کردم، کارهای تدریس در زمینه‌های مختلف ارتوپدی، ساخت آتل و اسپلنت و اندام فوقانی، کینزیولوژی و بیومکانیک و هیته‌های مختلف ارتوپدی تدریس داشتم. همزمان با اون شروع کردم برای گذروندن دوره‌های مختلف، از جمله ساخت اسپلنت، یه چیزی که ما شاید ضعف داشتیم سالها تو کشورمون و این کارو نمیتونستیم انجام بدیم و خیلی وابسته بودیم تو این هیته. و دوره هایی که گذروندم منتهی شد به این که من الان مدرس بین المللی توی منطقه خاورمیانه، من این نقش رو دارم که بتونم توی تمام کشورها تدریس بکنم ساخت اسپلنت رو برای رشته های توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی و بتونم کارگاه های مختلف تو کشورهای مختلف بذارم، برای اینکه بتونیم به معلولین کمک کنیم با خدمات تخصصی که مدام من در ارتباط هستم با شرکت های اصلیش و میرم دوره های اصلی رو میبینم و در نتیجه میتونیم این خدمات رو ارائه بدیم. و علاوه بر این کارها خب کارهای پژوهشی هم در کنارش هست.
همچنان از برنامه زنانی جامعه من همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مریم فرزا، دکترای کاردرمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. خانم دکتر فرزا، در خصوص کارهای تحقیقاتی و پژوهشی که در این زمینه انجام دادید برامون بگید.
کار تحقیقاتی از همون ابتدای دوران دانشجویی من شروع کردم به کار تحقیقاتی، نوشتن مقاله و ارائه مقاله تو کنگره‌های داخلی و بعد به مرور تو کنگره‌های بین‌المللی، چاپ مقاله تو ژورنال‌های معتبر داخلی و خارجی و منتهی شد به اینکه سال گذشته من به عنوان پژوهشگر جوان فعال یه جایزه رو از وزارت بهداشت دریافت کردم. همزمان با اون طرح‌های تحقیقاتی رو هم پیش بردم که هدفم این بود که بتونیم دو طرح‌های تحقیقاتی پرسشنامه‌هایی رو که به زبان فارسی نیستن ولی نیاز داریم به اینکه بومی سازی بشن و ازشون استفاده کنیم برای ارزیابی بیمارا، اینا رو تبدیل به زبان فارسی بکنم و با آنالیزها و روش‌های آماری پیشرفته طوری اینا رو طراحی کنم که نیاز به اینکه دوباره روشون ارزیابی انجام بشه نباشه و بتونن همه ازش استفاده کنن. بر همین راستا توی تز دکترام هم دو تا پرسشنامه طراحی کردم، پرسشنامه جدید، برای اینکه همه فکر من این بود که معلولین دو بخش آسیب بدنی دارن و مشارکت اجتماعی و ما هیچ وقت مشارکت اجتماعی معلولین رو اندازه نمیگیریم. یعنی ممکنه یه نفر با وجود آسیب بدنی اما آدمی باشه که تو اجتماع آدم فعالی باشه و برعکس، ممکنه با همون آسیب بدنی کسی باشه که گوشه گیر باشه. این فکر باعث شد که پرسشنامه طراحی کنم با یکی از اساتید دانشگاه هاروارد که کمک من بود و یک استاد دیگه از امریکا همراه با استادای داخلی. این پرسشنامه طراحی شد برای اینکه بتونیم میزان فعالیت و میزان مشارکت هر فردی رو که دچار آسیب بدنی میشه از شکستگی انگشت تا معلولیت اندازه بگیریم که در نتیجه بتونیم مداخلات توانبخش رو بر اساس میزان مشارکتشون و میزان آسیب بدنشون طراحی کنیم. و هنوز هم دارم تو هم زمینه کار رو انجام میدم که بتونم تکمیل ترش بکنم. و در زمینه توانبخش دست هم همه روش‌های نوینی رو که وجود داره به صورت کارآزمایی‌های بالینی سعی کردم مقاله کنم و روش جدید رو هم برای درمان توانبخشی آسیب‌های تاندون‌های خم کننده انگشت که یه معضلی هستش تو جراحی دست، به اصطلاح انگلیسی بهش میگن منطقه نومنزلند، یعنی کسی که کسی حریفش نیست، سعی کردیم که با کمک اساتید و جراحای دست قابلی که تو ایران هستن، آقای دکتر لایقی بسیار کمک بودن برای من، یه روش نوینی رو برای توانبخشی دست، توانبخشی بعد از آسیب‌های تاندون فلکسوری ایجاد کنیم که این مقاله هم چاپ شد و هم تو کنگره‌های مختلف ارائه شد، از جمله کنگره سوئد و کنگره مجارستان، کنگره بین‌المللی جراحی دست بود.
خانم دکتر فرزاد، از تألیفاتی که دارید و کتابی که ترجمه شده هم برامون بگید.
هدفم این بود که توانبخشی دست هست رو به صورت یک رشته تخصصی توی توانبخشی جا بندازم، شروع کردم به ترجمه و تألیف کتاب‌های به زبان فارسی که دانشجوها بتونن به راحتی از اونها استفاده کنن. با طبقه بندی این که ما اول نیاز به ارزیابی داریم، شروع کردم به تألیف کتابی در راجع به ارزیابی‌های دست و اندام فوقانی و به ترتیب کتاب‌های برای انواع روش‌های توانبخشی. کتاب تخصصی نوشتیم که بتونیم اسپیلنج رو در آسیب‌های مختلف تعریف کنیم. این قسمتی هستش که الان دارم روش کار می‌کنم و امیدوارم که تا اونجایی که بشه به نتیجه برسه. توی زمینه‌های کارهای پژوهشی و تدریس، راهنمایی پایان‌نامه‌های مختلف هم جزء حیطه وظایفی بوده که به هر حال هر هیئت علمی داره و من سعی کردم علاوه بر اینکه این راهنمایی پایان‌نامه‌ها رو تو دانشگاه خودمون داشته باشم، بتونم یه تعاملی رو با دانشگاه‌های دیگه داشته باشم. و آخرین کاری که انجام شد با دانشگاه صنعتی شریف بود برای یک پروژه فوق لیسانس، ساخت یک رباتی که کمک کنه به اندام فوقانی برای حرکت، که ایده‌ای که داده شد این بود که فرد بتونه با استفاده از قدرت عضلات خودش ربات رو راه بندازه و ربات ادامه حرکت رو برای فرد انجام بده تا در نتیجه دامنه حرکتی و قدرت فرد به مرور زمان برگرده. این ربات تونست به خیلی از افرادی که ضایعه شبکه بازویی داشتن، افرادی که ضایعه نخاعی داشتن یا افرادی که سکته کرده بودن و دستشون از کار افتاده بود کمک بکنه. این ربات توی جشنواره رباتیک بین‌المللی رتبه اول رو گرفت، اختراع برتر شد و امسال جشنواره خارج از می به عنوان اختراع برتر باز شناخته شد. من این دم رو به بخش مهندسی دانشگاه شریف مطرح کردیم و اونا تونستن با علم مهندسی که داشتن اون ایده رو برسونن به جایی که ما بتونیم الان از اون ربات استفاده کنیم برای درمان و ربات ما به ازای خارجی نداره و این یکی از نقاط قدرت این رباته. یعنی ما کپی از جایی نکردیم، تنها یه ایده ای بود که تبدیل شد به یک رباتی که الان به طور بین‌المللی داره مطرح میشه. در ادامه فعالیت‌های علمی، بحث سخنرانی‌ها تو کنگره‌ها بوده که من راجبه تازه‌های توانبخشی، راجبه توانبخشی در حیطه‌های مختلف آسیب‌های دست و اندام فوقانی 42 عنوان سخنرانی داشتم در کنگره‌های داخلی و کنگره‌های خارجی، از جمله کنگره‌های بین‌المللی سوئیس، کنگره بین‌المللی جراحی توانبخشی دست سیدنی، سوئد و هند، لهستان، مجارستان و علاوه بر اون کنگره‌های ارتوپدی و جراحی که در ایران برگزار شده. تو این زمینه من سخنرانی داشتم و به اضافه گردانندگی پنل‌ها و میزگردهایی راجع به بحث و تبادل نظر با جراح‌ها، راجع به اینکه در چه زمانی بیمارشون رو ارجاع بدن به توانبخشی تا بتونیم این هیته جدید توانبخشی دست رو هم برای جراح‌ها جا بندازیم که بتونن مریض‌ها رو به موقع ارجاع بدن و هم برای متخصصین توانبخشی که بتونن به طور تخصصی‌تر خدمات رو ارائه بدن تا اینکه خیلی کلی و عمومی بتونن کار بکنن.
خانم دکتر فرزاد، با توجه به فعالیت‌های علمی گسترده‌ای که در این زمینه شما داشتید، اگر بخواید توضیح در خصوص رشته خودتون بگید برای شنوندگان ما که به طور کلی شامل چی میشه؟
کاری که من دارم می‌کنم در واقع شاخه‌ای از توانبخشی هستش که به صورت تخصصی فقط روی آسیب‌های دست و اندام فوقانی ما تمرکز داریم. این آسیب‌ها از جمله آسیب‌های ارتوپدی هستند، مثل انواع بریدگی‌های تاندون‌ها، قطع عصب، فشردگی‌های عصب، دردهای ناحیه اندام فوقانی، مشکلات شکستگی‌های مختلف توی شونه، آرنج و دست، دیسک گردن، مشکلاتی که به خاطر پوستچر و بد فرمی بدن ممکنه که آدم پیدا کنه، یا دردهای تو ناحیه دست که خیلی از خانم‌ها باش درگیرن و اصلا نمی‌دونن کجا باید مراجعه کنن. مثلا شکایتشون اینه که وقتی می‌خوام موامو بشورم دستم درد می‌گیره، می‌خوام از تو کابینت یه چیزی بردارم دستم درد می‌گیره، بدون اینکه بدونن دلیل این چیه و کجا و به چه جایی بخوان مراجعه کنن. ما روی این هیته‌ها داریم کار می‌کنیم. به اضافه اینکه تعداد زیادی از کسایی که دارن کارهای دستی می‌کنن، کارگرهای عزیزی که دارن کار می‌کنن، به دلیل آسیب‌های مختلفی که به واسطه اون دستگاه‌هایی که باش کار می‌کنن به دست‌هاشون وارد میشه، دستا له میشه، انگشتا قطع میشه یا بریده میشه، اینا به صورت تخصصی توانبخشی براشون ارائه میشه تا اینکه بتونن عملکرد قبلیشون رو برگردونن. و توانبخشی دست رو ما تا جایی پیش می‌بریم که مریض رو بتونیم تو کارهای روزانه‌اش مستقل کنیم و اینکه بتونه به حرفه قبلی خودش برگرده. و تو این روند هر کمکی از جمله اسپلنت‌هایی که کمکش کنه یا وسایلی که بتونه کمکش کنه برای اینکه کارهای روزمره زندگیش راحت‌تر انجام بده، اینا رو در اختیارشون قرار میدیم تا فرد تا جایی که ممکنه مستقل باشه.
خانم دکتر فرزاد، از کارگاه‌هایی که در این زمینه تشکیل دادید برامون بگید.
به خاطر همین که بتونم آموزش بدم این هیته رو به همکارای مختلفم. از زمانی که کارو شروع کردم 18 عنوان کارگاه راه اندازی کردم و تو زمینه‌های مختلف، و سعی کردم که هم همکارا رو با روش‌های نوین تمام بخش دست آشنا کنم و هم با وسایل و دستگاه‌هایی که تو دنیا داره ازش استفاده میشه و شاید کمتر همکارا ازش استفاده میکردن، اونها رو بیارم وارد کنم و برای همکارا آموزش بدم به صورت کارگاه تا بتونن از اون وسایل هم استفاده کنن، و از جمله کارگاه‌هایی برای ساخت اسپلنت ها یا آتل هایی که بسیار بسیار کمک ما هستن توی توان بخشی دست. و واقعا تا چند سال پیش همه همکارای من با گچ یا با موادی که بسیار سنگین بود مریضام خیلی نمیتونستن از اون استفاده کنن، شروع کردن آتل ساختن یا از آتل های آماده‌ای که تو داروخانه ها هستن استفاده میکردن که اونام اون ایدئالی رو که باید باشه ارائه نمیده. ولی الان با توجه به این اتفاقی که افتاده و کارگاه‌هایی که برگزار شده، خیلی از همکارا آشنایی پیدا کردن و دارن با روش‌های جدید مشابه با همه دنیا کار می‌کنن، و امیدوارم بتونیم این رو انقدر گسترش بدیم که دیگه همگام و همراه با همه دنیا پیش بریم و چیزی عقب نباشیم و کم نداشته باشیم.
سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، محقق و پژوهشگر جوان در حوزه کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از فعالیت‌های گسترده‌ای که در این زمینه دارید برامون گفتید. از زندگی شخصی خودتون هم برای ما بگید، از همسر و خانواده و فرزندانتون.
فکر می‌کنم مهمترین قسمتی که باید بهش پرداخت می‌شد همین قسمت بود. مسلماً هیچ زنی نمی‌تونه تو جامعه فعالیتی داشته باشه بدون اینکه خانواده همراهی داشته باشه. درسته که مدیریتی که آدم می‌تونه داشته باشه بین یا تعادلی که برقرار کنه بین کار خونه و کار بیرون که بتونه تو هیچ جایی تقریباً کم نذاره، ولی به هر حال هر کاری بکنیم زمان محدوده و ممکنه که یه جاهایی مجبور بشیم یه نقش‌هایی رو یه مقدار کم رنگ‌تر کنیم، و این همراهی خانواده رو می‌طلبه مسلماً. من دایی که دوران کارشناسی رو شرکت کردم ازدواج کردم، متأهل بودم، یعنی تمام این دوران رو من در واقع یک زن متأهل بودم و در نتیجه باید این تعادل رو برقرار می‌کردم بین زندگی شخصیم و کار بیرونم، و البته کمک و همراهی همسرم رو اصلا نمیتونم نادیده بگیرم، به این دلیل که اگر نبود اصلا امکان نداشت که من بتونم بیرون از خونه فعالیت داشته باشم. یه دختر 18 ساله دارم که امسال قرار کنکور بده و استرس‌های کنکور و استرس‌های داشتن یه دختر 18 ساله و مسئولیت‌های مربوط به اون هم خودش بخشی از مشغولیت‌های من در روز.
خانم دکتر فرزاد، چقدر خودتون از زندگیتون احساس رضایت میکنه؟ چقدر اون موفقیت رو فکر میکنید بهش رسیدید و عواملی که به شما کمک کرده چیا بودن؟
موفقیت البته یه واژه کاملا نسبیه، چون آدم تو هر زمانی ممکنه فکر کنه هنوز یه جاهایی هست که باید بیشتر بره، یه جاهایی کمتر رفته، کمتر وقت گذاشته. ولی تا همین جایی که الان پیش اومدم و تونستم تا اینجا زندگیمو پیش ببرم، عوامل مختلفی غیر از تلاش خودم مسلما کمک کرده. اول اطرافیان خیلی نزدیکم. همسر من با وجود اینکه اصلا هیته کاری من نیست، تو زمینه اقتصادی فعالیت دارن و اصلا رشته تحصیلشون با من متفاوت هستش و کار خیلی پرمشغله هم دارن، ولی با این حال بسیار وقت میذارن. یعنی خیلی زمانهایی رو که من مجبورم برای کنگره‌ای نباشم یا سفری داشته باشم خارج از ایران برای دوره‌ای، به هر حال تمام مسئولیت خونه و بچه گردن ایشونه، یا اینکه به هر حال زمانهایی که مثلا باید خودم برای کلاس یا جایی آماده کنم، مسلما اون روز نمیتونم نقش همسر خوب بودن یا یک مادر نمونه بودن رو ایفا کنم، در نتیجه همراهی ایشون میتونه بسیار بسیار کمک باشه. و دخترم البته صبر یه بچه برای اینکه متوجه بشه خب الان من کار دارم، الان قراره مطالعه بکنم، الان قراره مقاله رو داوری بکنم و این تایم رو من نمیتونم برای تو اختصاص بدم، ولی تایمی رو که برای خودش هست سعی میکنم به بهترین نحو در کنارش باشم که احساس کمبودی نکنه، چون به هر حال یکی از به نظر من قسمت‌های موفق زندگی یک زن داشتن یک بچه خوبه که هیچ مشکلی توی اجتماع نداشته باشه و از همه نظر موفق باشه. این یکی از بزرگترین موفقیت‌های یک زنه و فکر می‌کنم تا حالا تونستم تا این زمانی که الان 18 سالشه تا این مرحله پیش ببرم. و علاوه بر خانواده بسیار نزدیک همسر و دخترم، خانواده همسرم و خانواده خودم بسیار بسیار همراه بودن، بسیار کمک کردن و خیلی از زمان‌هایی رو که شاید من نتونستم اون کاور لازم رو، پوشش لازم رو داشته باشم، کمک کردم و همکاری کردن و تونستیم به هر حال اون زمان رو بگذرونیم و واقعا از همشون ممنونم، خواهر برادر و خانواده نزدیک، همه کمک کردن برای اینکه که من به عنوان یک زن علاوه بر نقشی که درون خونه دارم بتونم یه نقشی هم بیرون خونه داشته باشم و این برای زنان ایرانی بسیار مهمه که ما بتونیم نشون بدیم که ما هم میتونیم کنار مردان مثل مردان موفقیت داشته باشیم و از اون نقشی که واقعا برامون تعریف شده به عنوان همسر یا فرزند یا مادر کم نذاریم و تو همه زمینه ها بتونیم آدم موفق باشیم.
و فکر میکنید مهمترین ویژگی های شخصیتی خودتون چی هستش که این احساس رو در شما ایجاد کرده که با شور و نشاط هم فعالیت اجتماعی خودتون رو جلو میبرید و همین که به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر احساس رضایت دارید؟ چه ویژگی های شخصیتی در شما هست؟
مهمترین چیزی که داره اینه که من واقعا شغلم رو عاشقانه دوست دارم و زندگیم رو هم عاشقانه دوست دارم و وقتی دیدم هر چیزی رو بهش عشق بورزه نمیتونه براش کم بذاره، نمیتونه وقت رو ازش بگیره یا با تمام نیرو براش کاری نکنه، ممکنه اون وقت رو آدم از استراحتش یا از کاری که مربوط به خودش شخصیه از اون بزنه، ولی چون عاشقانه دوست داری مادر باشی، عاشقانه دوست داری همسر باشی و عاشقانه دوست داری یک پژوهشگر موفق باشی، در نتیجه برای این حیطه‌ها باید وقت بذاری. و پشتکاری که فکر می‌کنم توی همه زمینه‌ها این کار رو کردم، هر چیز رو که خواستم به یه جایی برسونم شاید هزار بار شکست خوردم ولی دوباره انجام دادم، انقدر انجام دادم تا رسیدم به اون جایی که بگم خب حالا خوبه دیگه برم رو قدم‌های بعدی. این کار داشتم و یه خصلت دیگه‌ای که شاید خیلی خوب باشه شاید بعد باشه نمیدونم، جسارت انجام خیلی کارا رو داشتم، خیلی کارهایی که برای اولین بار بود، مثل یه هیته‌ای که شاید کسی توش پا نذاشته بود، مثل رفتن و گذروندن دوره‌هایی که برای اولین بار بود و ارائه اون توی کشور یا هر چیزی که برای اولین بار ارائه شد، مثلا خصوصی سازی بخش‌های دولتی، من باز برای اولین بار رفتم این کارو کردم و در نتیجه فکر می‌کنم اینم یکی از عواملی باشه که از شکست نباید ترسید، یعنی اینکه باید رفت جنگید برای اون هدفی که می‌خواید، شاید یه بار شکست بخورین، دو بار شکست بخورین، ولی وقتی بخواید اون اتفاق می‌افته و فکر می‌کنم این سرسختی یکی از مسائلی بود که کمکم کرد که بتونم توی زمینه‌هایی که دلم می‌خواد پیشرفتی داشته باشم تا یه حدودی بتونم یه پیشرفتی داشته باشم.
خانم دکتر مریم فرزاد، از خانه با خانواده گفتید و جایگاه ویژه‌ای که در زندگی شما داره، از علاقمندی‌ها و سرگرمی‌های خودتون هم برای ما بگید و اینکه در کنار خانواده فرصت‌هایی که پیش میاد با هم باشید رو معمولاً چه برنامه‌هایی دارید؟
مسلماً از اونجایی که من یک کاردرمان هستم، ایده کاردرمانی اینه که یک فرد موفق، یک فردی که زندگی عادی داره، باید همه حیطه‌های کاریش رو درست نگه داره و یکی از حیطه‌های اکیوپیشن و کار ما اوقات فراغتمونه و اگر نتونیم به اون بخش بپردازیم آدم سالمی نخواهیم بود. سعی میکنم همه اوقات فراغتم رو کنار خانوادم بگذرونم، سفر کردن رو خیلی دوست دارم، هم دیدن شهرهای مختلف خودمون، هم کشورهای دیگه، هم فرهنگای مختلف، یه بخشی از تفریح ما کنار خانواده سفره و قسمت‌های بعدی اینه که فعالیت‌های فردیمون رو داشته باشیم یا اوقات فراغت‌های فردیمون، مثل کتاب خوندن، مثل فیلم دیدن، ولی کتاب خوندن خیلی نقش اساسی داره، انقدر نقش داره که دختر من الان توی سن 18 سالگی که هست رتبه خوارزمی آورده تو رشته ادبیات و کتاب می‌نویسه و شعر میگه و به این زمینه انقدر علاقه‌منده، یعنی طوری که این بچه وقتی که دوران راهنمایی بود نظامی میخوند، فردوسی میخوند. موافق این هستم که تاریخ و ادبیاتمون رو به طور غنی بچه باید بدونه تا بعد بتونه تصمیم بگیره و بتونه استدلال داشته باشه، بتونه تو جامعه خودش رو نشون بده.
سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، برای زنان جامعه شما چه صحبتی دارید؟
من در صورتی میتونم مادر خوبی باشم و همسر خوبی باشم که یک زن سالم باشم، زنی که بتونم به خودم برسم، ورزش بکنم، تفریح داشته باشم و اگر این اتفاق نیفته من روحیه خوبی نخواهم داشت که بتونم مادر خوبی باشم، که بتونم همراه و همسر خوبی باشم یا بتونم تو محیط اجتماع فعالیت داشته باشم. زنها باید خودشون رو باور کنن و قدرتشون رو باور کنن، اینکه میتونن تو همه حیطه‌ها فعالیت بکنن بدون خستگی، چون آدم موفق آدمیه که یه هیته رو فقط دنبال نکنه. اون به نظر من هنر نیست. من اگر به نوشتن مقاله اهمیت میدم، به همون اندازه باید به آشپزی کردنم هم اهمیت بدم، به همون اندازه باید به همه کارهایی رو که تو تعریف نقش زن هست اهمیت بدم.
خب شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما امروز همراه بودیم با سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، دارای دکترای کاردرمانی و متخصص توانبخشی دست و اندام فوقانی. خانم دکتر فرزاد، بسیار متشکر هستم که فرصتتون رو به برنامه زنان جامعه من دادید. برای شما و خانواده شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من میخواستم یک بار دیگه از همسرم، دخترم و مادرم که یک الگویی برای من بوده همیشه، مادر من دبیر بازنشسته هستن و همیشه یک زن موفق، زن قوی و مهمتر از همه پدرم. پدر من یک مدیر موفق توی جامعه، یک وکیل موفق هستن و همیشه با عنوان یک مردی که همه قسمت‌های زندگیش رو درست و کامل بهش رسیدگی میکرد به عنوان الگو بوده و ازش متشکرم، چون اگر الگوهای خوبی نداشتم شاید نمیتونستم نقش رو که دلم میخواد ایفا بکنم. و ممنون از شما و برنامه خوبتون.
ما هم متشکریم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
مرسی. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از شما هم متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در پناه خدای بزرگ سلامت باشید و خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیش آی به توی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
ساعت 19، اینجا ایران است. تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
خبر اول، مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور گفت امروز 100% نیاز بیماران در بیمارستان‌های کشور را این سازمان تامین می‌کند که این مهم بی سابقه است. جمالی نفزود 85% خون مورد نیاز بیماران در بیمارستان‌های کشور را در گذشته سازمان انتقال خون کشور تامین می‌کرد.